این برنامه ریزی رو انجام بده، من فکر میکنم که با کاهش تورم و افزایش صادرات ما باید حتما باعث بشه که درآمد سالانه ما، من پیش بینی اینه که درآمد سالانه ما حداقل بین 10-12% رشد خواهد کرد. حالا این رو با پلن موجود عرض میکنم، حالا اصلا مباحث رفع تحریم اینا رو لحاظ نکردم
و اونا اثر مثبت خواهد گذاشت.
قطعا اثر مثبت داره، ولی من شرط موجود رو لحاظ میکنم. اگر دولت بتواند این دو سه تا بخش رو بهش توجه بکنه، تو حوزه مسکن کار عملیاتی بکنه، یعنی اون زمینهایی که قول داده بودن رئیس جمهور محترم خیلی تمرکز داشتن که بله زمینا تعیین تکلیف بشه و واحدها تجهیز کارگاه بشن، من فکر میکنم که امسال بتونیم به 300 تا 400 هزار واحد در قد رشد اشتغال هم برسیم در عمل.
بله آقای دکتر، به نکات خوبی اشاره کردید، بحث نیروی انسانی هم گفتید. دولت‌های گذشته رو وقتی تحلیل میکنیم میبینیم که اتفاقا این یک تیم فوتبال که در نیمه اول وقتی بازی تمام میشه در نیمه دوم ممکنه تغییر آرایش میده، تغییر تاکتیک میده، تو این منطقیه. فکر میکنید دولت این ظرفیت رو الان حتما میبینه با توجه به تجربیات به دست آمده و نکاتی که آقای ویس کرمی گفتن که در سال دوم قطعا در واقع باید سیاست های جدیدی رو در پیش گرفت در حوزه اجرا، شما عرضتون چیه؟
از کنم محضرتون که من هم تصورم اینه که الان دولت شناسایی کرده در این مدت که مدیران در حقیقت تغییر مدیران در رشته های کاری و در سطوح وزارتخونه ها، معاون وزارتخونه ها در کدوم یک بخش ها کدوم در حقیقت بیشترین تخصص و کارایی دارن و کدوم یک نقاط ضعف ماست که باید اونها رو رفع کنیم. من مجموعتاً پیش بینیم این هستش که بخش عمده ای از تنش هایی که دولت در سال اول باش روبرو خواهد بود کمتر خواهد بود نسبت به
رو برو بوده.
بله نسبت به اون چیزی که
حتما نمره گذاری و رتبه بندی هم دولت از عمل کرده نیروهای خودش داره 100%.
خب این بنا بود که بله بله این چیزی که حالا اخبار شنیده میشه که بعضی از استاندارا جابجا میشن، وزرا جابجا میشه، ناشی از اون بررسیایی که اتفاق افتاده
و کاملا هم طبیعیه این وضع.
بله
خیلی ممنونم آقای دکتر
سخنم در خدمت
هستم. خیلی ممنون که فرصت دادین تا ما با شنوندگان عزیز باشیم. اول من سوال پیامکی رو میخونم. شنوندگان عزیز، فکر میکنید اولویت اول دولت 13ام برای ادامه خدمات رسانی به شما چیه؟ گزینه 1 تامین مسکن مورد نیاز برای رفع بحران قیمت‌های مسکن، گزینه 2 حمایت از اقشار کم برخوردار در حیطه تسهیلات تغذیه و بیمه، گزینه 3 تقویت توان تولید با هدف اشتغال زایی. من 913-84-82 گفتن که توزیع عادلانه ثروت و رفع کاغذبازی آقای رضا فیروزی، البته این گزینه ما نبود ولی ایشون نظرشون رو گفتن. 912-921-60-13 گفتن سلام به برنامه خوبتون، به نظر بنده باید بخش مسکن جدی رسیدگی بشه چون به شدت در بحث ازدواج و فرزندآوری و مشکلات روانی خانواده مؤثره. شمسه از بروجرد، خیلی ممنونیم. دوست بزرگواری 910-823-26 گفتن ما هنوز هم احساس میکنیم که نیاز هست برای یارانه ها بحث عادلانه شدن شکل بگیره و هنوز فکر میکنیم که تو بحث مالیات هم باید اغنیا رو در نظر گرفت، این بحث مالیات خیلی مهمه و گفتن که ما فکر میکنیم نظارت ها باید بیشتر بشه تو توزیع یارانه ها. ممنون، ما هم از شما ممنونیم. 939-72-65 مهران هستم، خسته نباشیم. به نظر من کنترل قیمت بازار و بالا بردن ظرفیت خرید مردم گفتن اول باید اولویت باشه بعد به مسکن بپردازیم. بله. به امید خدا. 936-50-82-7 گفتن اشتغال باید اولویت دولت باشه، چرا که هر فردی وقتی کاری داشته باشه میتونه امورات زندگیش رو تامین بکنه. آقای 938-93-84 آقای سید رضا سکاکی از ورامین گفتن دولت باید کم برخوردها رو در اولویت قرار بده، چرا که با بحث حمایت از کم برخوردها و اون هزینه تامین اجتماعی بازنشستگان افراد میتونن زندگیشون رو بگذرونن به شرط اینکه اون هم قیمتش عادلانه بشه. 917-52-57 گفتن درباره حقوق دریافتی و هزینه های زندگی افراد که همون حمایت از کم برخوردارها هست باید کاری صورت بگیره و بخشنامه، با بخشنامه دادن کار اجرا نمیشه، حتما باید مسئولین بیان در میدان. مهدی از شیراز. این پیامکی بود که ما خودمون جرأت کردیم.
بیشترین گزینه کدام گزینه است؟
بیشترین گزینه حمایت از اقشار کم درآمد. به بحث تولیدم البته اشتغالم پرداخته بودن که من فکر می‌کنم هر سال در بر بگیره، ولی گزینه دو بیشتر.
خیلی ممنونم از شما. دو دقیقه ما فرصت داریم که این دو دقیقه رو هم در اختیار آقای دکتر حسینی قرار میدیم برای پاسخ به این سوال. آقای دکتر، تعامل سه قوه رو برای اداره کشور چگونه میبینید و برای سال بعد چه حوزه های بیشتر میتونه در نتیجه تعامل سه قوه نتایج درخشان تری در پی داشته باشه؟
تصور من اینه که یک هماهنگی خوبی در سه قوه الان وجود داره. خب اینها در حقیقت در جامعه کاملا نمود داره. خب با توجه به اینکه سال آتی سال پایانیه در قد مجلس شورای اسلامی هست، خب دولت باید حداکثر استفاده رو بکنه با هماهنگی‌هایی که الان ایجاد شده در قد بین دولت و مجلس، همینجوری که جناب آقای ویسکرمی اشاره کردن، با ارسال لوایح و تصمیم و اجراش در قد بیشتر استفاده داشته باشه. برنامه هفته بود توسعه خب داره با تأخیر در قد بررسی میشه. یکی از موضوعات مهمیه که باید شکل برنامه‌ریزی باز دوباره عوض بشه. اگر بناست که در حقیقت مثل برنامه پنجم و ششم اون چیزی که نوشته شد با اون چیزی که محقق شد یه فاصله بزرگی داشتن.
به نظر میرسه تو حوزه تدوین اسناد مهم، حالا این نامه ها یا این شرایط قوانین یا برنامه ها، باید یه تحرک بیشتری به وجود بیاد.
ما اگر که در برنامه هفتم توسعه با توجه به تجربه‌ای که الان در حقیقت دولت پیدا کرده بتوانیم آن با توجه به امکانات و ابزاری که داریم پیش بینی بکنیم، من تصورم اینه که بتوانیم برای اولین بار به رشد اقتصادی 4% برسیم و مردم رو از اون نگرانی ها و در حقیقت درآمد سرانه حداقلی که مشکلات اصلی مردم است رو حل کنیم.
خیلی ممنونم از آقای دکتر ابوالفضل حسینی، کارشناس مسائل سیاسی و امور داخلی کشور. از خانم عبدالوند همکار خوبه بنده هم من تشکر میکنم. اگه شما نکته ای دارید یا خیلی کوتاه بتونید سریع
خیلی کوتاه اگر بگم، دوستان بزرگواری هستن که خانواده اسراب بودن، اسرای آزاده ما، که پیامک دادن که ما واقعا شرایط سختی رو گذروندیم. امیدوارم اینها در اولویت نگاه دولت ها باشند که واقعا ما زندگیمون، جانمون و آرامشمون در سرزمین هم مدیون همین اسارت های این عزیزان هستیم.
بله، اونا اون دوره اسیر شدن که ما امروز آزاد باشیم.
دقیقا.
و ما قدر اونها رو میدونیم خانم.
بله انشاءالله. فقط اینم بگم معدلی که ما گرفتیم گزینه دو یعنی تامین حمایت از اقشار کم برخوردار در حیطه تحصیلات تغذیه و بیمه گفتن باید در اولویت دولت قرار بگیره. انشاءالله.
خیلی ممنونم ازتون، از همه شنوندگانی که با ما همراه بودن. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما باد. ساعت 12:37:31
خدا نگهدار شما.
بر بلندای تو ای خاک خدایی، در افق عشق سرنگی دیدم من. هر زمان از مرز گلگونت سخن بود، سر به پای خاک تو بخشیدم من. با تو خواندم دم به دم شعر رهایی، ماندم آزاد و برپا مثل کوهت. رو به امواج خلیج فارس هستم، غرق نام پرغرور پرشکوهت. ای فدایت جان من ایران من، با گرفت از خاک تو عشق من ایمان من. ای شکوه نام تو عهد من پیمان من، مهر جاویدان من خاک من ایران من. شم در کف کمان سر بلندی، زخمهایم یادگاری های عشقم. این همه شور و جنون در جان و قلبم، پرتپش از بیقراری های عشقم. تا که سر زد از افق خورشید باور، لاله ها از خاک پاکت پا گرفتن. مردمانت با هنر آینه عشق روبروی دیده دنیا گرفتن. ای فدایت جان من، جان من، ایران من، با گرفت از خاک تو عشق من، ایمان من، ای شکوه نام تو عهد من، پیمان من، مهر جاویدان من، خاک من، ایران من.
FM 90 مگاهرتز، AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم. 26 مرداد ماه 1369. حس غریبی بود. عشق خودنمایی می کرد. عقاقیا به استقبال آمده و آفتابگردان صورت خود را به خورشید سپرده بود. نسیم مژده وصل می داد. انتظار پایان یافت و بازگشت پرستوها سخنی بود که هر پیر و جوانی ورد زبان خود کرده بود. پاییز اسارت و بهار آزادی بر شما خجسته باد.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
آغاز سخن به نام حق. بسم الله. خالق چشمه و نور، راهنمای مقصدهای نزدیک و دور، الهی به امید تو. اهالی سرزمین شجاعت و شهامت، مردم کشور مهربانی و همدلی، ایرانی های با ایمان، سلام. من کیوان همتی به اتفاق همکارانم سیما پاتیمار، محسن کریمی و اکرم خیرخواه این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. امروز 26 مرداد ماه، مصادف با سال روز آغاز بازگشت آزادگان سرفراز به میهن اسلامی. به همین مناسبت از همینک که ساعت 12:43 است تا حوالی ساعت 14 در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه پلاک 8 و بخشی از حماسه های آزادگان بزرگوار رو با هم مرور خواهیم کرد. حماسه هایی که در ادامه حماسه های سنگر این بار در پشت میله های محبس رقم خوردند. آنان که اسارت را در اسارت اسیر کرده بودند و آزادی را در آزادگی معنا، صاحب دلان بهاری بودند. آنها که در زمستان اسارت سروگونه زنده ماندند و سردی به دل راه ندادند. مهمانان ارجمند و محترمی داریم در استودیو در کنار خودم. خیلی خوشحالم شخصا و قلبا که امروز میزبان این عزیزان هستم. سوای حالا برنامه و اجرا که حالا به عهده منه، جناب آقای دکتر جمشید سرمستانی از آزادای سرافراز ایران، استاد دانشگاه و فعال فرهنگی و اجتماعی. سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم از شما.
متشکرم. جناب آقای محمود حمیدی از آزادگان سرفراز ایران، فعال فرهنگی، روایتگر در حوزه حفظ تاریخ و ارزش‌های دفاع مقدس، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم. خیلی خیلی خوش آمدید.
متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشین. و همچنین جناب آقای سید یاسر مهدی ابوترابی فرد، فرزند برومند سید آزادگان سرفراز ایران، زنده یاد سید علی اکبر ابوترابی فرد. سلام بر شما، روز شما بخیر و ممنون که دعوتمون رو پذیرفتید.
منم عرض سلام دارم و تبریک عرض میکنم روز آزادی اسرای ایرانی جنگ تحمیلی رو.
سپاسگزارم از شما. سوال و حرف خیلی زیاد هم داریم، فقط از کدوم یکی از شما عزیزان شروع بکنم؟ من از جناب آقای دکتر سرمان
حمیدی بزرگتر ما هستم.
آقای حمیدی فرد. خب جناب آقای حمیدی بفرمایید که شما در کدوم عملیات بود که اسیر شدین؟ بعد جانبازم هستین شما؟
بله جانبازم هستیم.
خب اون وضعیت جانبازیتون بفرمایید.
خواهش میکنم. از ابتدای سال 60 بود که من با راهنمایی پدرم اعزام شدم به جبهه و حدوداً نزدیک به 2 سالی جبهه بودم و نهایتاً در 18/11/61 عملیات ولفجر مقدماتی
بله.
اسیر شدیم. البته زمانی که اسیر شدم خب هم مجروح شده بودم، دفعات قبل هم چند بار مجروح شده بودم، ولی مجدد توفیق داشتیم که حضور پیدا کردیم.
یعنی تو هم ولفجر مقدماتی مجروح شده بودین و بعد
بله. اسیر شدیم. بله.
خب آقای دکتر سرمستانی شما چطور؟
بنده هم از سن زیر 15 سال، یعنی 14.5 سال هم بود که قصد رفتن به جبهه رو کردم. البته پیش از اون باز قصد داشتم، ولی خب نمیشد دیگه، 13 سالم بود.
خانواده مخالفتی نمیکنن؟ کوچیکتر که بودین؟
ببینید مخالفت که معمولا همه پدر و مادر نگران میشن دیگه، مخالفت از این سنخ داشتن، ولی از این که به هر حال ما هم سهمی توی این دفاع مقدس داشته باشیم، نه، از اون بابت مخالفتی بله. نداشتن.
نه فقط به خاطر کمی سن
بله.
یه جایی
به
بعد تشویق هم بکنن سن به یه حدی
بله.
که برسه.
دفعه اول رو خب با شناسنامه برادرم رفتم، ایشون شناسنامش 15 سال بود، سنشون 15 سال بود، بعد شناسنامم عکسدار نبود، من شناسنامه ایشونو بردم ثبت نام کردم و با شناسنامه ایشون رفتیم. حالا یه خاطره خوبی هم که اینجا دارم اینه که من اون زمان چون که باید وزارتنامه کتبی می بردم، خیلی صحبت کردم که بابا بیا اینو امضا کن. پدرم حالا شوخی جدی از زیرش تفره می رفت، می گفت که نه امضا نمی کنم. بعد جلوی روی پدرم، البته ایشون مرحوم شدن، خدا رحمتشون
کنه،
جلوی روشون منم شوخی جدی گفتم خب امضا نمی کنید، من امضا می کنم. و بعد اثر انگشت می زدم، اثر انگشت من خیلی کوچکتر از ایشون
بله.
بود، یه مجبور شدم با شست پام اون اثر انگشت رو بزنم که این مقدر برابری بکنه.
درسته، امضا نکردن، شما مجبور شدین.
آره من خودم زدم. البته خب ایشون بعدش رضایت داد و اینا، ولی خب اون به قول معروف امضای اولیه رو خودم زدم دیگه، ایشون هم رضایت دادن.
چند سالتون بود؟ چه سالی بود؟
من سال 61 14.5 تمام بودم، تا 3 نوبت رفتم جبهه، تا سال 62 16 سالگی توی عملیات خیبر اسیر شدم.
بله. تو همون عملیات هم مجروح شده بودین شما یا نه؟
بله بله.
شما هم پس جانبازی دارین بله. در همون عملیات.
در واقع همه آزاده ها حدود 42,000 آزاده داریم، حدود 40,000شون جانباز هم هستن، یعنی جراحت داشتن موقع اسارتشون.
صحیح.
در حالی که مجروح بودن اسیر شدن، به اسارت گرفته شدن.
بله. حالا حتما صحبت می‌کنیم راجع به نحوه برخورد بعضی ها زمانی که حالا به اسارت در اومدیم، با توجه به این که حالا مجروح هم بودین، خیلی مهمه نوع برخوردشون. خب خدمت جناب آقای ابوترابی فرد هستین. بفرمایید شما چند ساله بودین که پدر اسیر شدن؟
عرضم حضورتون که 8/18/28 آمدن رفتن، آمدن و رفتند. زاویه‌ای که نگاه بهش میکنیم در لحظه ای که الان درش هستیم، لحظه ایه که یک اسیر فارغ التحصیل میشه و امروز روز تولد کلمه آزاد است.
بله.
دو برادر بزرگواری که خدمتشون هستیم تا دیروز اسیر بودند. واژه آزاد امروز متولد شد در ادبیات گفتمان جبهه و جنگ.
بله.
من دوست دارم که این لحظه رو از فرد به موضوع برم. اشکال نداره؟
نه خواهش میکنم.
یکی از جاهای مقفول مانده تو این 32 سالی که گذشته سخنان و حس و حال مقام معظم رهبری در این لحظات. من سندشو آوردم، اجازه نداره این حس ایشونو بخونم؟
خواهش میکنم بفرم.
29/5/1369، تقریبا میشه 3 روز بعد از شروع،
بعد از ورود اولین گروه هست آزادگان.
ایشون میفرماین این چند روزه حقیقتاً یکی از شیرین ترین ایام دوران بعد از انقلاب برای ملت ما بود، مانند ایام عید و شادی. 1/6/1369، چون توجه دارید از 26 مرداد 69 آزادهان آمدن حدود 40,000 نفر تا 24/6/1369، نزدیک به 1 ماه 2 روز کمتر تبادل طول کشید. تو این ایام دیدارها شکل می گرفت. در دیداری که در با آزادگان ورودی بد و ورود داشتن، 1/6/1369 میگن من همینطور که به این چهره های نورانی نگاه می کنم، مکرر فکر می کنم که جای امام چقدر خالی است. اگر آن باغبان چیره دست و آن پدر مهربان بود، چه لذتی می برد که ببیند نهالهای برومند فرزندان دلاورش بعد از سالهای متمادی اسارت در دست دشمنان چگونه بالنده سربلند پرشور برگشته. این چند روزه نعم الهی برای ملت ما متوالی بوده است. پای سر دونه دونه بچه‌ای که میان مثل دیدار یار غایب دانی چسان باشد، دونه دونه شون ارزشمند بودند. نعمت پیروزی نعمت بزرگی بود. نعمت بازگشت شما فرزندان ملت و نور چشم‌های عزیز ما نعمت بزرگی است. اما دو نعمت دیگر وجود دارد. اینا عین کلمات مقام معظم رهبریه. این نعمت اول که شما چگونه بازگشتید، باعث افتخار برگشتید، چون هر بازگشت جالب نیست. نعمت دوم نعمتی است که احساس می‌کنیم دست قدرتمند خدای متعال همچنان پشت سر این ملت و این کشور و این نظام و این انقلاب است. این دوتا نعمت و این فضای عید و شادی ملت ایران در 8 سال دفاع مقدس و بس از 10 سال اسارت برادران آزاد است. اینجاست که من دوست دارم و صحبت هایی که داشتیم 26 مرداد 1369 روز ملی پیروزی میتونیم نامگذاری کنیم. در خدمت هست.
خواهش میکنم. ممنونیم از شما. سری بزنیم به آنسوی 6 اتاق فرمان و برمیگردیم. 12:55 دقیقه است. این ویژه برنامه پلاکشت رادیو ایران هست که به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامیمون تقدیم شما میشه و تا حوالی ساعت 14 همراه شما هستیم. همونطور که شنیدید در کنار مهمانان ارجمندمون هستیم. جناب آقای حمیدی، شما ساکت هستین، حالا بیایم سراغ شما. خواهش میکنم، شما فرمودین که مجروح شده بودین که اسیر شدیم، لحظه اسارتتون رو به یاد دارین یا نه بیهوش بودین؟
نه خیر، نه ابتداش رو که بله، ولی بعد بیهوشی رو خیر. اما چیزی که به نظر من خیلی لازمه آدم بهش اشاره بکنه، در درجه اول نسل الان جوان و نوجوان ما این رو بدونن خوبه،
بله،
که زمانی که ما در سن و سال اینا بودیم این راه رو کاملا آگاهانه انتخاب کردیم.
من.
کسی که آگاهانه راهی رو انتخاب میکنه 100% پای اهدافی رو که دنبالش هست وای میسه، قرص و محکم میگیره، میره جلو.
همون مشکلات هم
بله، بله. زمانی که من خودم اولین بار که سال 60 رفتم جبهه، جایی بود که به صلاح دشت مهران بهش میگفتن. اونجا باورتون نمیشه، زمانی که ما 20 نفر بودیم رفتیم، برای اولین بار متوجه شدیم که مجاهدین افغانی هستن اونجا. اینا شاید جز ناگفته های جنگ هم باشه، شاید مطرح شده باشه، نمیدونم. یعنی انقدر خلأ نیرو و حضور نیرو کم بود در داخل جبهه اون ابتدا،
بله،
که مجاهدین افغان کنار ما بودن و ما رو آموزش میدادن. میخوام بگم که اونجا ما غذای گرم مطلقا نداشتیم، اونجا ما در کوه زندگی میکردیم، در تپه های نسبتاً بلند. شاید باورش کمی سخت باشه، ولی برای کندن یه سنگر که ما توش سکونت پیدا کنیم یا شب تا صبح بگیریم بخوابیم، انقدر با این کلنگای کوچیک و تیشه میشکستیم این سنگا رو که صورت ما تمام زخم شده بود. ماسک میزدیم به صورتمون تون گرما که این لاشای ریز سنگ به چشممون نخوره. خب اونجا زمانی بود که ما هرگز یک بار هم نمیتونستیم وضو بگیریم، نماز بخونیم. آب صرفا به مقدار خوردن بود. کسی که میخوام اینو بگم، کسی که آگاهانه راهی رو انتخاب میکنه و معتقد میشه به مبانی اون راه، خب راه راهی بود که امام برای ما روشن کرده بود، انقلابی بود که امام مقتداش بود، امام امامش بود. طبیعتا ما وقتی که فهمیدیم به مملکت ما، به میهن ما، به وطن ما، به بهانه میهن، به انقلاب ما و به مکتب ما حمله شده بود، ما در هر شرایط سنی که آقای دکترم اشاره فرمودن، آقای دکتر سرمسانی، همه به سمت جبهه رفتیم. که عرض کردم پدر من مشوق من بود که محمود جان درگیر مسائل سیاسی نشو، الان اوجب واجبات این جبهه هست که همه چیز ما رو، انقلاب ما رو، مملکت ما رو، ناموس ما رو، مردم ما رو داره تهدید میکنه، که ما بسم الله گفتیم رفتیم. من در عملیات های مختلف حضور داشتم، اگر مجروح شدم مجددن برگشتم، بهبود پیدا کردم و مجددن رفتم جبهه.
بله،
تا رسید به عملیات والفجر مقدماتی که باز هم اونجا من به شدت مجروح شدم. البته داستانش خیلی طولانیه، ولی میخوام اشاره بکنم که من خودم مکلف شدم نیروهایی رو که مونده بودن در داخل قسمت‌های جلو، چون از سمت چپ و راست ما عراقی‌ها موفق شده بودن ما رو نسبتاً محاصره کرده بودن،
قیچی شدیم دقیقا.
قیچی شده بودیم. من نیروها رو که برگردوندم حدوداً 40-50 نفر، 30 نفر از بچه‌ها رو گذاشته بودم اونجا که باشن من برگردم اون